کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب ذریع ارفانی و رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه مارس 2022 برابر با 7 فروردین ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، امیدوارم که از این هوای زیبای بهاری لذت ببرید و در کنار ما همراه ما برنامه رو گوش کنید. امیدوارم که نوروز خوبی رو تا به حال پشت سر گذاشته باشید و خجسته باد این جشن نوروزی بر همه و تندرستی و شادکامی رو براتون به همراه آورده باشه و تا آخر این سال همینطور باشه و پر از موفقیت و شادکامی. ما هم سفر نسیم و باران هستیم، همسایه سبز جویباران هستیم. ما هستیم پر از فکر شکوفان، هرچند رویده به زیر تیرباران هستیم. این یک ترانه نوروزی است که توسط نوجوانان افغانی اجرا میشه. همونجور که جریان قرار دارید میدونید که الان طالبان هم اومدند و پا جای آخوندهای ایران گذاشتند و شروع کردن به منع کردن و حرام کردن نوروز باستانی. به هر حال اینا تازه شروع کردن، نمیدونن که بعد از 43 سال رژیم آخوندی به کجا رسیده. حالا اینها اومدن و دارن این برنامه رو پیاده میکنن. به این خاطر این ترانه نوروز آمد افغانی رو ما با هم میشنویم، گوش میکنیم. نوروز آمد.
شمس رو وا کردن نوروز آمده، کلیات شمس را با کردن نوروز آمده، پرچم از آلال بالا کردن نوروز آمده، پرچم از آلال بالا کردن نوروز آمده. نوروز مبارک، نوروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک. بر قاصد فردا این روز مبارک، بر قاصد فردا این روز مبارک، نوروز مبارک. بر قاصد فردا این روز مبارک، نوروز مبارک.
جوی باران هستی،
ما این پر از فکرشو گفتن هرچند،
ما این پر از فکرشو گفتن هرچند. رویده بسیر تیر باران هستی، رویده بسیر تیر باران هستی،
ما هم سفر نسیم و باران هستی. نوروز مبارک، نوروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک. بر قاصد فردا این روز مبارک، بر قاصد فردا این روز مبارک، نوروز مبارک.
هر قدم می تو آرزو می کاری،
از سنگل سرخ بیرون می یاری،
خیر است که باران نرسد ای مایحان،
خیر است که باران نرسد ای مایحان.
ما ابر شده بر سر تو می باریم، ما ابر شده بر سر تو می باریم، در هر قدم می تو آرزو می کاری. نوروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک، نوروز گل افروز دل افروز مبارک. بر قاصد فردا این روز مبارک، بر قاصد فردا این روز مبارک، نوروز مبارک.
این جشن نوروزی بر همه فرخنده و خجسته باد. دوستان گرامی، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. این خبر البته چپ اروپایی ایل هفته گذشته کنفرانسی علیه جنگ اوکراین تشکیل داد. روز 25 مارس بیانیه از سوی چپهای اروپایی پیرامون این کنفرانس منتشر شد که در آن تأکید شده چپ اروپایی همراه با همه سازمانهای رادیکال چپ مبارزه‌ای متحد و انترناسیونالیستی را علیه جنگ، راست افراطی و فاشیسم پیش خواهد برد. در اخبار روز آمده بود که شورای رهبری حزب چپ اروپا هفته گذشته یک جلسه فوق‌العاده به منظور بحث و گفتگو درباره جنگ اوکراین تشکیل داد. شورای رهبری چپ اروپا به اتفاق آرا تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین و نقض فاحش قوانین بین‌المللی را محکوم کرده و خواهان پایان فوری جنگ غیر قابل توجیه شد. در این جلسه تصریح شد حزب چپ اروپا به همکاری با احزاب چپ رادیکال ادامه خواهد داد تا راه حل سیاسی و دیپلماتیک بلند مدتی برای پایان دادن به این جنگ شرم‌آور پیدا کند. چپ‌های اروپایی تصریح کردند از کمک‌های بشردوستانه فوری حمایت می‌کنند و از همه پناهندگان بدون طبقه بندی یا تبعیض استقبال می‌کنند. در این کنفرانس تصریح شد مخالفت چپ اروپایی در برابر گسترش تنش‌های نظامی همیشگی است و بنابراین فضای مشترکی برای تقویت موقعیت خود برای صلح و وضعیت غیر نظامی ایجاد خواهد شد. چپ اروپایی در حال سازماندهی کنفرانس صلح در اروپا که توسط چپ باسک پیشنهاد شده و در گرانیکا، باسک، اسپانیا برگزار خواهد شد می باشد. اطلاعات بیشتر در این زمینه به زودی اعلام خواهد شد. چپ اروپایی همچنین از همه نیروها می خواهد که در پایان ژوئن در مادرید برای اجلاس صلح 2022 گرد هم آیند. هدف این کنفرانس نه به ناتو، تقویت جنبش ضد ناتو و ایجاد جایگزینی برای نظامیگرایی و چشمانداز نظامی اتحاد اروپا است. در پایان بیانیه مطبوعاتی این کنفرانس شعارهایی بدین گونه دیده می شود که ما برای صلح فراخوان می دهیم، نه به جنگ، نه به نظامی سازی. در روز 25 نوامبر بیانیه مشترکی از سوی شورای رهبری چپ اروپایی و ترانسفورم یوروپ، شبکه‌ای از سازمان‌ها و بنیادهای سیاسی چپ شناخته شده حزب چپ اروپا تحت عنوان نو پاساران یعنی عبور ممنوع پیرامون این کنفرانس منتشر شده. نو پاساران اصطلاحی اسپانیایی است که در زمان جنگ داخلی این کشور علیه فاشیست‌ها به کار می‌رفت. این اصطلاح امروز توسط معترضانی که علیه احزاب و سازمان‌های دستراسی تظاهرات می‌کنند استفاده می‌شود. متن بیانیه به این صورت است: ما متحد با هم ایستاده و متحد به ایجاد جامعه‌ای متفاوت که در آن فضایی برای فاشیسم در هیچ یک از اشکال آن وجود نداشته باشد و جنگ توسط مردم طرد شود هستیم. جامعه‌ای برای برابری، عدالت و صلح. ما می‌دانیم که جنگ در اوکراین یک وضعیت جدید و منحصر به فرد خطرناک ایجاد کرده است. جنگی که تعادل سیاسی در اروپا را تغییر داده و نظامی شدن آن را تسریع می‌کند. جنگی که تأثیر منفی عمیقی بر جوامع ما خواهد داشت. راست افراطی در این وضعیت جدید گسترش خواهد یافت و از ناسیونالیسم ایجاد شده توسط جنگ افروزان از همه طرف تغذیه می کند. از نظامیگری تجلیل می کند. از بحران پناهجویان سوء استفاده می کند و به نژاد پرستی و بیگانه حراسی دامن می زند. ما می دانیم که بشریت همچنان با بحرانهای متعددی روبروست. همه گیری فاجعه آب و هوایی، هرج و مرج اقتصادی و فقر برای بسیاری. بحران‌هایی که همه ناشی از سیاست‌ها و اقدامات نخبگان حاکم است. راست افراطی فرصت را غنیمت شمرده و به دستاوردهای سیاسی بزرگی دست یافته. او بیماری همگیری را به سلاحی برای منافع سیاسی خود تبدیل کرده. از بحران اقتصادی برای ایجاد پایگاه اجتماعی و سیاسی خود بهره برداری و از اخبار جعلی و تئوری‌های توته ضد علمی برای رد تغییرات آب و هوایی استفاده کرده. راست افراطی چه در ادارات دولتی، چه در نیروهای مسلح، در باندهای شبه نظامی، در خیابانها، به حقوق و آزادی‌های همه ما، جوامع متنوع و دموکراسی ما حمله می‌کند. در این کنفرانس ما تحلیل‌های خود را به اشتراک گذاشتیم، این تحولات و آنچه برای شکست آنها لازم است را بررسی کردیم. این کنفرانس در یک نقطه عطف برای کشورهای ما برگزار شد. ما وحشیگری، نفرت و ستمی را که توسط رهبران ما در این تباتاب جنگی ایجاد می شود رد می کنیم. ما آسیب‌های ناگفته‌ای را که به طبقه کارگر کشورهای مختلف ما وارد می کند، به ویژه از طریق تقویت راست افراطی که توسط فرهنگ جنگی امکان پذیر شده است رد می کنیم. ما در عزم خود برای به چالش کشتن هر دو جناح راست افراطی و جنگ افروزان و شکست دادن آنها متحد هستیم. ما در این دوران جنگ با تمام قدرت، با ایجاد جنبش ها، اتحاد در ورای مرز ها، دفاع از و تقویت اتحادهای کارگری در همبستگی بین‌المللی با مهاجران، با زنان، با جوامع LGBTQ، با افراد معلول و همه کسانی که مورد حمله قرار می‌گیرند مبارزه خواهیم کرد. احزاب و جنبش‌های ما سنت‌های قوی علیه فاشیسم و جنگ دارند. ما از این سنت قدرت می‌گیریم و پیروزی‌های امروزی را که به سختی به دست آمده در آمریکای لاتین و جاهای دیگر که مردم را با دیدگاه متفاوت بسیج می‌شوند و نفرت و ترس را شکست می‌دهند گسترش خواهیم داد. ما متحد می‌شویم که جایگزین را با هم بسازیم. دوستان عزیز، در خدمت جناب جواد صنم‌راد هستیم. درود بر شما جناب صنم‌راد و خوشحالم که یک بار دیگه میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم.
درود بر شما و سپاس بسیار از شما به خاطر زحماتی که میکشید و همچنین درود و سلام خدمت همه دوستان و شنوندگان مهربان و دلاور.
جناب صنم‌راد، در سال که گذشت به هر حال چه در ایران و چه به طور بین المللی اتفاقات ناگواری افتاده. یکی از اونها که در شروع شد و هنوز ادامه داره الان این جنگ اوکراین هست. البته ما داریم با سال خورشیدی بررسی میکنیم مسائل رو میگیم و به نظر من اینه که تنها راه چاره همیشه مذاکره بوده و تا وقتی که ارتش ها وجود دارن این ارتش ها البته یک بودجه بسیار هنگفته هر کشوری به خودشون اختصاص میدن و بعد اینها احتیاج به همین تسلیحات جنگی دارن. این تسلیحات جنگی هم در رابطه با کنسرن های اسلحه سازی درست میشه، جور میشه. در واقع یک دور تسلسلی است بین اینها، داشتن ارتش، کنسرن های جنگی و بعد یک جا اینها رو ببرن و استفاده بکنن. به هر حال این تسلیحات جنگی، رقابت هایی که میشه، این قدرت های بزرگ همه میخوان یک اسلحه جدید درست بکنن که رقیب خودشون رو پشت سر بذارن و این باعث بدبختی ملت ها میشه. و چون این اسلحه ها رو که نمیتونن تولید کنن یک گوشه بذارن تلمبر کنن، بعد استفاده کنن و جدیدشو بیارن، ضربات همه چی به نظرم 50% بدبختی انسان ها داشتن ارتشه که در کنارش کنسرن های اسلحه سازی قرار داره. و الان این جنگی که وجود داره تا به حال در خاورمیانه بود، حالا منتقل شده در اروپا. این جنگی است که اقتصاد نظامی امریکا تمایل داشته که انجام بده. ببینین مثلا امریکا از اون طرف دنیا رفت عراق، حمله کرد. کولین پاول گفتش که بعدن وقتی اینا یه جنایت هایی که میکنن بعدن سالها بعد رو میکنن، که با فتوشاپ عکسای درست کردن که صدام حسین فلان چیزو دارد و بهمان چیزو دارد و رفتن و حمله کردن و کشور نابود کردن. افغانستان رو ببینیم، وسایل جنگیشون رو مدرن رو گذاشتن و با طالبان عقب افتاده قرون وسطایی نشستن مذاکره کردن. ایران ما رو آخوندار رو برداشتن آوردن و ببینین چه بلایی سر کشور ما آوردن. در لیبی داستان ساختن، نمیدونم در هواپیمایی که بمبی رو نمیدونم گذاشتن و منفجر کردن و گفتن این نفر مال قذافی لیبی بوده که این کار رو کرده و اون هواپیما رو در 20 اندی سال قبل سقوط دادن که بهانه‌ای جور کنن برن به لیبی و قذافی رو به اصطلاح بزنن کنار. تمام این کشورهایی که یک رژیم های تقریبا سکولار داشتن اینها رو همه رو نابود کردن و جاش یک رژیم های قرون وسطایی آوردن گذاشتن. خاورمیانه رو به کل خراب کردن و بعد مثلا وقتی که امریکا به خوش اجازه میده میاد میره تو عراق اونجا بمباران میکنه، مورد تحریم قرار نمیگیره ولی الان اینقدر این خبرهای جنگ اوکراین دیگه، شما تلویزیون، رادیو، هرچی باز میکنین همش از این خبرها و فیک نیوز هست خیلیشم، و نمیگن که دلیل چیه و بعد چیکار کرد، چرا جنگ میکنین، بریم بشینیم پای میز مذاکره. آدم واقعا دیگه حالش آشوب میشه وقتی که این همه خبرها میبینه و اینقدر سیاست جنگی این دولت ها. امریکا خیلی دوست داره که باز ابرقدرت در دنیا بشه، ولی نباشه خیلی بهتره. اگر که رقیب داشته باشه مثل روسیه و چین، این به نفع مردمه، ما مردمه، اینها برای ما تصمیم میگیرن در هر موردی که هر کدرشون میخواد میکنن. به هر حال این جنگ قدرت هاست نه جنگ مردم، ولی مردم قربانی میشن این وسط. شما نظرتون چیه در این رابطه جناب سنم را؟ چون شما در ارتباط نزدیک هستین با اوکراین، هم میدونین که چه گذشته و چه داره پیش میاد. جنگ که تازه نبوده، 8 سال پیش جنگ بوده و اون چه میدونم جنگ سرد که از خیلی سالهای قبل بوده. به هر حال الان چه خواهد شد؟ بفرمایید.
همونطور که گفتین، الان شب و روز تبلیغات وحشتناکی رو به خورد ما میدن مردم که رادیو، تلویزیون، رسانه ها رو باز میکنن، میخوان آگاهی پیدا کنن از جریان جنگ، ولی چیزی که بهشون نمیگن واقعیات جنگه و بلکه تبلیغاتی است که به خورد مردم میدن. و دو چیز رو میخوام با این تبلیغات به مردم بگن که هر دوش هم غلطه و با تحریک احساسات و اینها. یکی این که میخوام به مردم بقبولونن که این جنگه که این بحران اقتصادی و تورم و این بدبختی رو واسه شما به وجود آورده. مثلا بایدن گفته که این تورمی که در آمریکا هست، الان مثلا بنزین قیمتش خیلی بالا رفته و مردم آزار میده، اینا میگه که اینا همش این حرفشه، میگه که این تورم پوتینه. یعنی این حرف رو میخوام بزنن که این جنگی که باعث بحران شده، در صورتی که برعکسه. یعنی این بحران اقتصادیه که در اونجا هم هست، یعنی بحران اقتصادی سرمایه‌داریه که این باید لازمش همین جنگه و با جنگ میخوان حل بشه. دومین چیزی که میخوام بگن اینه که میگن پوتین تجاوز کرده، قانون بین المللی رو زیر پا گذاشته و ما داریم دفاع میکنیم، در صورتی که اونم کاملا برعکسه. یعنی اینکه اینها تجاوز کردن، شما اگه در نظر بگیرید که روسیه در آلمان بود در 30 سال گذشته، خود همین پوتین چرا آلمانیش انقدر خوبه؟ برای اینکه یه مأمور ساده‌ای بود در نیروهای مسلح و امنیتی روسیه در آلمان. یعنی روسیه پایگاهاش در خود آلمان بود، در تمام اروپای شرقی پایگاه نظامیش بود، سربازاش بود، در اوکراین که هیچی، اوکراین اصلا جزو شوروی و روسیه بوده همیشه، صدها ساله. حالا اینها اومدن، نه تنها بنابراین روسیه چطور متجاوزه، اگر متجاوز بود چطوری تمام این نیروهاشو اوورد بیرون از بدون این هیچ جنگی، اومد نیروهاشو از آلمان، از تمام اروپای شرقی اوورد بیرون، حتی از اوکراین اوورد بیرون، در صورت که پیمان ورشو رو مثلا منحل کرد، در صورت که غرب و آمریکا برعکس انجام دادن. یعنی اومدن تمام اون جاهایی رو که روسیه به اصطلاح کنار میکشید و عقب میکشید نیروهای نظامی شو، اینها می اومدن جلو 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 تا اینکه اومدن دیگه تو خود اوکراین هم گرفتن که دیگه میخواستن وارد روسیه بشن، که دیگه پوتین پیش دستی کرد و حالا وارد شده، وارد به اصطلاح این چیز مسلحانه، اقدامات مسلحانه این شده که در اوکراین داره انجام میده. بنابراین این غربه که در حالت تجاوزی داره و این روسیه است که حالت دفاعی داره، و اینو این تبلیغات وحشتناک میخوام برعکسش رو به ما بگن. و مردم اوکراین بیچاره رو مثلا ساختمونای خراب شده رو نشون میدن که معلوم نیست اصلا کی خرابش کرده، اصلا کجا هست، یا مثلا گریه زنها رو نشون میدن و اینا میخوان که احساسات ما رو تحریک کنن. در صورت که من میخوام بگم هر کشوری که گیر آمریکا افتاد، آخر عاقبتش مثل همین اوکراینه. شما همین ایران رو نگاه کنی، 25 سال ما زیر تسلط آمریکا بودیم. آمریکایی‌ها هر کاری می‌خواستن تو ایران کردن زمان شاه بعد از کودتای 28 مرداد که انجام دادن. آخر سرش هم دیدیم که چیکار کردن، اومدن حکومت شاه که رفت حکومت آخوندار رو آوردن که این اون بلاها رو سر ایران آورد. شما حساب کنین افغانستان همونطور که گفتین 20 سال آمریکا تو افغانستان بود، این همه به قول خودش خرج کرد، این همه بمباران کرد. خب این خرجا رو اگه در اقتصاد افغانستان میکرد، الان افغانستان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود. چطور شد الان افغانستان بدبخت ترین کشور دنیا شده؟ همین در یمن، همین بمبا و هواپیماهای جنگی آمریکا بود که الان 8 سال توی 7 سال توی یمن دارن بمبارون میکنن یمنو. در سوریه چیکار کردن؟ در عراق چیکار کردن؟ در یوگسلاوی چیکار کردن؟ در لیبی چیکار کردن؟ شما هر جا که این آمریکایی‌ها رفتن، خب آخر عاقبتش همین بوده. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که این بحران جهانی سرمایه‌داری به سرکردگی آمریکاست که راه حل بحران خودش رو مثل همیشه در جنگ میخواد حل کنه. الان در هفته گذشته بزرگترین اتحادیه‌های سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکا، یعنی ناتو، اتحادیه اروپا و جی 7، میدونید جی 7 شامل 7 کشور بزرگ صنعتی، شامل ژاپن، آمریکا، کانادا و 5 کشور اروپایی، 4 کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا. این اتحادیه‌های سرمایه‌داری جهانی تشکیل جلسه سران دادن، یعنی سران این کشورها رفتن اونجا با هم مذاکره کردن و هدفشون هم اینه که با تمام قدرت خود با روسیه بر سر اوکراین جنگ کنن، جنگ هم ادامه بدن، جنگ هم اینا میخوان ادامه بدن. یعنی همه همونطور که گفتین نیروهای چپ و مترقی همه مخالف جنگن، ولی اینا میخوان بگن مخالفت جنگ یعنی مخالفت با پوتین، در حالی که مخالفت جنگ در حقیقت نه تنها با پوتینه بلکه با تمام این کشورهایی است که به اصطلاح این جنگ رو شروع کردن و ازش نفع میبرن. روسیه از لحاظ قدرت اقتصادی یعنی تولید ملیش دوستان 1/20 ناتو، شاید هم کمتر، یعنی قدرت هایی که در ناتو جمع شدن اینقدر قوی هن که روسیه 1/20 ناتوه، در صورتی که اینا میخوام بگن روسیه برابر ناتوه، اینجور نیست، ناتو خیلی قوی تره. شما نگاه کنین ناپلئون از فرانسه، هیتلر از آلمان، پیش از این کجا رفتن؟ حمله کردن بدون اینکه مسکو بهشون تجاوزی کرده باشه، حمله کردن تا مسکو هم رفتن، ولی مسکو در هر دوتا مورد تونست از خودش دفاع کنه. جنگ های ناپلئون، جنگ هیتلر در جنگ جهانی دوم، روسیه از خودش دفاع کرد و اونا رو شکست داد. حالا کاری که اینا میکنن، اینا متحد شدن، یعنی نه تنها آلمان و فرانسه بلکه آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگه میخوان متحدن این دفعه سر روسیه بریزن و اون رو شکست بدن. الان وضعیت دنیا به این ترتیب داره پیش میره، یعنی سیاست آمریکا رو شما اگه میخوای بفهمین در اوکراین از استراتژی برژینسکی پیروی میکنه. اینا همه که نوشته شده، کتاب ها نوشته شده در این باره و به اصطلاح اینو سیاستمداران آمریکا این کتاب ها رو میخونن و اجرا میکنن. دو تا کتاب من اینجا معرفی میکنم، یکی صفحه شطرنج بزرگ که برژینسکی نوشته در 1997 به یکی هم بینش استراتژیک که باز همون نوشته منتها در 2012، یعنی جدیدترین کتابش شاید باشه، بینش استراتژیک، استراتژیک ویژن. این میگه که در هر دو کتاب میگه اوکراین اهمیت کلیدی و برگردان دارد، یعنی به انگلیسیش میشه پیوت. پیوت یعنی یه جایی که میتونه، جایی است که میتونه کفه تعادل قوا رو به نفع این طرف یا به نفع اون طرف برگردونه. این حالتی است که اوکراین داره. هدف آمریکا در اوکراین بنابراین فقط ضمیمه کردن اوکراین به صورت منطقه نفوذ آمریکا نیست. اگه چنین بود میتونستن جنگ، جلوی جنگ رو بگیرن، قرارداد مینسک رو که روسیه پذیرفته بود با روسیه کنار بیان و مانع از این جنگ و کشتار و ویرانی بشن. بنابراین هدف آمریکا در اوکراین بالاتر از خود اوکراینه، هدفش خود روسیه است، یعنی این کشور، یعنی روسیه باید شکست بخوره و شکسته بشه و به قول همون برژینسکی از خیال پروری هایی که برای برابری میخواد برابر آمریکا باشه دست برداره و خودش سپس جزء مجموعه ناتو به رهبری آمریکا در بیاد.
با پوزه صحبتتون رو قطع میکنم. شما اشاره کردین به همین قرارداد مینسک. در یک جلسه که بود، یکی از حضار اوکراینی به هنگام سخنرانی وزیر خارجه کانادا در مونترال با اخلال در سخنرانی از وی پرسید چرا غرب اوکراین را بازیچه تقابل با روسیه کرده؟ چرا اوکراین را به پایبندی به توافق مینسک تشویق نکردید؟ از دمیدن در آتش جنگ دست بردارید؟ از تجارت سلاح دست بردارید؟ نه به ناتو شرمتان باد، ما را به سمت جنگ‌های جهانی سوم سوق ندهید. این در از حضور اوکراینی بود در سخنرانی وزیر خارجه کانادا که میگه چرا همون که شما گفتید قرارداد مینسک رو چرا اجرا نکردید؟
کاملا، یعنی اینکه در اون قرارداد خوب اومده بود که به اصطلاح این شرق اوکراین بتونه به صورت فدرال و خودمختار باشه که بتونن از زبون روسیشون حفاظت کنن که این نئونازی‌های اوکراین اجازه نمیدادن. اینا رو نپذیرفتن، آمریکا نپذیرفت. الان هم میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، یعنی الان این همه تسلیحاتی که به اوکراین میفرستن، الان آمریکا تصویب کرده که بالای 13 میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین بفرسته. خب این تسلیحات رو میفرستن، خب این یعنی بکشن هم دیگر رو دیگه. خب این چطوری این شما حرف صلح میتونن اینا بزنن؟ هدف پس یه هدف آمریکا اینه که خود روسیه رو شکست بده و بشکنه و به اصطلاح جزء مجموعه نفوذ خودش در بیاره. هدف دیگه‌ش هم اینه که اتحاد روسیه و آلمان و به طور کلی اتحاد روسیه و اروپا رو بشکنه، چرا که روسیه پهناورترین کشور دنیاست، بیشترین منابع طبیعی هم در اون هست، نفت، گاز و فلزات گوناگون، زغال سنگ غیره. در صورت اتحاد با کشور صنعتی آلمان اینا و اروپا، اینا میتونن آمریکا رو از اوراسیا، یعنی از اروپا و آسیا بیرون بندازن و آمریکا نمیخواد این کارو بکنه. بنابراین واسش این جنگ لازمه واسه آمریکا. هدف دیگه آمریکا اینه که محاصره چین رو با گرفتن روسیه، محاصره چین رو از بالای سر چین تکمیل کنه. برای رسیدن به این هدف‌ها نقشه برژینسکی این بود که آمریکا باید در ربع دوم قرن حاضر، یعنی از 2025، ریاست بلوک کشورهای ثروتمند سفیدپوست شمال کره زمین رو به عهده بگیره. این کشورها عیناً این نقشه شو کشیده در صفحه 154 همون کتاب استراتژیک ویژن، دوستان میتونن مراجعه کنن. یعنی کاملا هم نجات پرستانه است. یعنی برژینسکی نقشه‌ای که میکشه و آمریکا الان داره پیاده میکنه اینه که شمال تمام کره زمین که دست سفیدپوست است، یعنی آمریکا، کانادا، تمام اروپا شامل اوکراین و تمام روسیه و ترکیه، بایستی که اینها متحد شن و به اصطلاح جزو ناتو شن. و جالبه که این به قدری نجات پرستانه است که حتی ژاپن رو که متحد آمریکا هم هست توی این نیورده. این میگه که این غرب بزرگتر به اصطلاح او هسته ثبات جهانی است، یعنی در اینجا صلح خواهد بود. اینا یه مرد 16 با کمتر از 16% جمعیت جهان، اینها 27% مساحت زمین جهان، این همه به قول خود برژینسکیه، و تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان رو اینا خواهند داشت. بنابراین آمریکا سرکردگیش رو به این ترتیب میتونه در قرن 21 رو هم همچنان حفظ کنه. نقش آمریکا چی خواهد بود؟ اینه که از یه طرف در شمال متحد کننده اینها باشه، یعنی بلوک خودش، یعنی سفیدپوستان ثروتمند شمال رو اینا باید متحد کنه. همین کاری که بایدن اومده دائم میگه یونیتی یونیتی یونیتی، یعنی بیان با هم متحد شیم اروپایی ها. و از طرف دیگه در میمونه ما رنگین پوستان فقیر جنوب. اینا رو هم بایستی که عیناً برژینسکی گفته که اینا بایستی که آمریکا نقش توازن دهنده، بالانسر و کانسیلیتور و یعنی داور اینا باشه، یعنی بین اینا یه جنگ و جدل های ایجاد بکنه و تعادل های برقرار کنه و داور اینها باشه. بدین ترتیب به اصطلاح رهبری امریکا حفظ میشه. با در نظر گرفتن این برنامه است که میفهمیم چرا امریکا از بالا گرفتن جنگی که خودش سالهاست در اوکراین شروع کرده حالا اینقدر به شادی و شعف اومده، چون میبینه نقشش داره به دست پوتین اجرا میشه. یعنی از یه طرف دو قسمت نیرومند ارتش سرخ که قبلا اینا متحدن میجنگیدن با دست روسیا و نازی ها، یعنی روسا و اوکراینیا، الان دارن همدیگر رو میکشن. از یه طرف آلمان و همه اروپا اومدن زیر بالاپر آمریکا و پذیرفتن که روابط اقتصادی خودشون رو با روسیه قطع کنن و انرژی خودشون رو از شرکت‌های آمریکا بخرن. تسلیحات آمریکایی، همونطور که گفتین اینا شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا که به اصطلاح قطب اصلی اقتصاد آمریکا هستن، اینا الان رونق پیدا می‌کنه. پایگاه‌های نظامی آمریکا رو همه اروپایی‌ها قبول کردن در خاک خودشون استقبال کنن و همگی حاضر شدن به فرماندهی آمریکا پیش برای گرفتن مسکو. این هدفی است که البته استراتژی است که اونها دارن. حالا این استراتژی چگونه در عمل موفق بشه یا نشه، اون چیزی است که البته این جنگ نتیجهش رو خواهیم دید که چی بشه. یعنی لزومی نداره که این استراتژی عملاً به وقوع بپیونده، ولی استراتژی آمریکا الان همینه که گفتم.
و این اروپا برای من خیلی عجیبه که اینها نتونستن همه با هم یه قدرت بشن و اینها شدن تابع امریکا. امریکا هر چی بهشون میگه اینا باید انجام بدن. خب چرا اینا نتونستن خودشون یک قدرت بشن، در مقابل امریکا بایستن، برای خودشون تصمیم بگیرن؟ الان مثلا این خط لوله گاز نورد استریم 2 که بین آلمان و روسیه هست، الان این نمیتونن استفاده کنن، چون الان بعد هرچی امریکا میگه انجام بده. شما اروپا رو ببینین چجوری اینها همه اصلا گذاشتن پشت این مسئله که امریکا کار خودش پیش ببره، به جایی که خودشون مستقل باشن، برای خودشون یه قدرتی بشن. امریکا برای خودش باشه، روسیه میخواد برای خودش باشه، چین باشه، به هر حال اینها باز بیشتر باعث میشه که یه توازنی برقرار بشه، این کشورهای دیگر رو اینقدر نچاپن و اینقدر اذیت نکنن، بلکه مجبور بشن که مقدار به خاطر رقابتهایی که با هم میکنن دست به این کارها و نظرن جنگ نکنن. ولی بازم به هر حال هم که گفتم یک دور تسلسله. من نظرم اینه، وقتی من در کشور سوئیس دیدم که یک جریان نوآرمی هستش، اول به این فکر نیفتادم، بعد گفتم واقعا ما الان در قرن 21 احتیاج به ارتش نداریم. خب بودن ارتش، این هزینه که باید صرف مردم بشه، صرف ساختن کشور بشه، میره برای ارتش. خب ارتش هم باید با کنسرن‌های اصلی همکاری بکنن، اونا هم هی تولید میکنن، هی جنگ باید بشه دیگه، یه بالاخره یه جایی باید جنگ بکنن، بدون جنگ نمیشه و جنگ فاجعه است، هیچکی برنده نیست. الان در این جنگ ببینین، اگر خاورمیانه جنگ بکنن، پناهنده ها سرازیر میشن به اروپا، در اروپا باشن باز هم میرن تو اروپا. امریکا اونور دنیاست، همیشه دور از این مسائل، امریکا ممکنه برنده باشه، ولی اینها نمیدونم چرا منافع خودشون رو متوجه نمیشن که دارن این کار رو انجام میدن. و البته بیشتر در اروپا است الان این مسئله، نه در جاهای دیگه. یک نشستم هست الان تاریخی که وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمانهای ابراهیم برای نخستین بار در روزهای یک شنبه و دوشنبه، یعنی 7 و 8 فروردین برابر با 27 و 28 مارس امروز و فرداست، در اسرائیل برگزار میشه. علاوه بر وزیران امور خارجه کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و مراکش، وزیر خارجه امریکا در این نشست که به ابتکار دولت اسرائیل برگزار میشه شرکت میکنه. وزیر امور خارجه مصر نیز در این نشست که گفته شد حضور خواهد یافت. الان اینها چه تصمیمایی میخوان بگیرن؟ چی کار میخوان بکنن؟ ببینین مثلا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در سفر دوره‌ای در خاورمیانه به سر می برد، روز 26 مارس وارد اسرائیل میشه. آنتونی بلینکن سه شنبه گذشته در نشست سه جانبه در شرم الشیخ با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل و محمد ابن زاید، ولیعهد امارات هم حضور داشت. اینا الان چه تصمیمایی دارن و میخوان چیکار بکنن؟ میخوان این پیمان ابراهیم رو مورد بررسی قرار بدن، تقویتش بکنن؟ چه داستانی هست برای ما؟ چه اتفاقات خواهد افتاد در خاورمیانه؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟ اصلا صلح اگر برقرار بشه برای ما مردمه، ولی جنگ ستیزان سران دولت ها هستن، کسانی که مثل امریکا که وارمانگره. بفرمایید لطفا جناب سلام.
بله، همونطور که گفتین این جنگ خیلی هم به ما مربوط میشه، چون که این جنگی است که بر سر منابع انرژیه و میدونین که خلیج فارس و ایران و کشورهای اطراف خلیج فارس بیشترین منابع نفت و گاز دنیا رو دارن و اصلاح الان این شرایط جنگی ممکنه که در ایران هم یک اتفاقاتی بیفته، یعنی یه تجاوزاتی بر ایران هم بخوان اینها انجام بدن، یعنی مثلا خطرناکه. الان شرایط جهانی خطرناکه و این جنگی که در اوکراین فقط بین روسیه و ناتو نی، بلکه جنگی است که بین آمریکا و اروپا هست، همونطور که گفتین، و جنگی است که بین آمریکا و چین، جنگی است که بین آمریکا و ژاپن، چون که امریکا در سالهای اخیر میدونین در تولید نفت و گاز خودکفا شده و حتی به صادرکننده عمده گاز تبدیل شده، چون میدونین گاز رو دو نوع میشه صادر کرد، یکی از طریق لوله هست و یکی از طریق تبدیل اون با فشار، با فشارهای زیاد اینو مایعش میکنن، بعد سوار کشتی های مخصوص میکنن و به کشورهای دیگه میفرستن و این البته هزینهش بالاتر از خط لوله است، ولی که این طریقی است که آمریکا میخواد به اروپا گازش رو بده و جانشین گاز روسیه بشه. و با وجودی که نفت و گاز امریکا در مقایسه با نفت و گاز روسیه یا ایران و خاورمیانه بسیار گرانتر تمام میشه، اینها نمیتونن در شرایط عادی و صلح رقابت کنن با ما. بنابراین جنگ در اوکراین که باعث میشه قیمت نفت و گاز الان میدونیم به شدت بالا رفته، اینها به اصطلاح به نفع آمریکاست و که هزینه تولیدش خیلی بالاست، ولی شرکت های نفت و گاز آمریکا به سوداوری رسیدن، چون الان میدونین که قیمت نفت الان رفته بالای 120 دلار در هر بشکه و احتمال میدن که تا پایان سال ممکنه که اگه این جنگ ادامه پیدا کنه به 200 دلار در هر بشکه هم برسه و این به نفع آمریکاست، چون رقیبن آمریکا و اروپا، رقیب همدیگه هستن، آمریکا و ژاپن رقیب همدیگه هستن، آمریکا و چین رقیب همدیگه هستن، حالا اروپا، ژاپن، چین، هند، اینا که رقبای امریکا هستن در تولیدات و در صنایعشون، اینها همه موقعی که انرژیشون گرون تموم شه، خب اینا مثلا به نفع آمریکا تموم میشه.
زلنسکی از قطر درخواست کرده که بیشتر تولید بکنه.
بله دیگه، چون که اینا خب در قطر هم همون شرکت های آمریکایی هستن دیگه، یعنی قطر هم باز نفت رو همون به صورت مایع، البته به صورت مایع میکنه و بعد صادر میکنه، و چین و هند و ژاپن و اروپا و کره جنوبی و اینها همه وارد کنندگان به اصطلاح اینها وارد کنندگان نفتن و پرداختای آمریکا، تراز پرداختای آمریکا که نسبت به همه این کشورها منفی است، میتونه بهبود پیدا کنه. بنابراین آمریکا به اصطلاح از این جنگ استفاده میکنه. و دلیل اینم که شما گفتید که چرا اروپا زیر بار آمریکا میره، اروپا در حقیقت همونطور که گفتین یک پارچه که نیست. اروپا یه طبقات سرمایه‌دار داره که اینها منافعشون با منافع آمریکا و انگلیس گره خورده و اینها هم در حقیقت میخوان همون دنبال روان هیتلر هستن، اینها هم میخوان در حقیقت برن به مسکو.
خب منافع اینها هم با در واقع با قراردادهایی هم که با روسیه دارن، این هم خب به هر حال به نفعشونه که همه در سور زندگی کنن و الان این شرایط به ضرر اون هم شده.
خب صلح که ما میگیم، صلح مردم صلح میخوان، ولی که سرمایه‌داری جهانی اینها نمیتونن در صلح ادامه پیدا کنن، چون یه بحرانای درونزایی پیدا میشه که حالا اگه وارد اون مباحث بخوایم بشیم یه مقدار بحث طولانی میشه. چون الان میدونین حالت، یعنی حتی پیش از جنگ حالت به اصطلاح بحران جهانی سرمایه‌داری ما هستیم. الان مثلا نرخ بهره ها الان می‌بینیم منفیه، سال هاست این نرخ بهره منفی. یعنی چی؟ یعنی سود منفی. حالا اگر تورم نبود یعنی خب سود نیست، ولی موقعی که تورم 8% رسیده در آمریکا و در اروپا 6% رسیده، یعنی در حقیقت نرخ واقعی بهره به منهای 6% رسیده. خب یعنی سود، نرخ سود الان به اصطلاح تقریبا صفر شده یا حتی منفی شده. اینه که کشورها در این حالت شدیداً به اصطلاح در حالت رقابتی میافتن برای اینکه این سود و به اصطلاح سود کلی که تو جهان هست اینا از چنگ هم دیگه در بیارن و به رقابت کشنده بر سر بازارهای فروش، بر سر کار ارزون کشورهای فقیر، بر سر به دست آوردن نفت و گاز و مواد خام سرزمین‌های دیگه، اینها خب مجبور میشن که ایجاد جنگ کنن. و به بهانه جنگ در اوکراین الان آمریکا و اروپا صدها میلیارد دلار سپرده بانک مرکزی روسیه رو مصادره کردن همینجوری. و اینا که همش میگن قانون بین المللی،
ولی
قانون
بین المللی وقتی که به کشوری حمله میکنه و تجاوز میکنه این اتفاقا نمیفته.
ابدو اینا همینو میخوام بگم. ببینید قانون بین المللی وجود نداره. قانون موقعی که ما رفتیم دانشکده حقوق اولین درسی که استادمون به ما داد این بود که فرق اخلاق با قانون چیه. فرق اخلاق با قانون اینه که قانون حکمیست، دستوریست که ضمانت اجرا داره. یعنی یه دولتی باید باشه، یه پلیسی باشه، یه زندانی باشه که اون قانون رو شما اگه اجرا نکردی مجرمی و اینو به اصطلاح دولت میگیره شما رو و مجبور میکنه که اون قانون رو اجرا کنی. حالا در سطح بین‌المللی ما یه دولت جهانی نداریم که، بنابراین قانون بین المللی هم که اینا هی میگن قانون بین المللی رو زیر پا گذاشتی، قانون بین المللی، قانون بین المللی در دست خودشونه. الان مثلا قانون بین المللی رو اگه بگیم سازمان ملل مثلا مسئول قانون بین المللی، خب سازمان ملل دست کیه؟ سازمان ملل
قدرت نداره اون دیگه دست... اگر که به این صورت نبود الان سازمان دول شده دیگه. بله
سازمان ملل، کاش که سازمان دول بود. سازمان دولی است که در جنگ جهانی دوم اینا پیروز شدن، یعنی پنج کشور اینا میتونن تصمیم بگیرن و حق وتو دارن. یعنی اگه یک کدومشون در هر موردی این رو قطعنامه رو نپذیرفتن میتونن وتو کنن و اون قطعنامه بی ارزش میشه، هیچ قابل اجرا نیست.
این پنج کشور کدوم ها هستن؟ آیا روسیه هم جزوشون هست یا نه؟
بله، روسیه، آمریکا، فرانسه، انگلیس و چین. این پنج تا کشورن که در حقیقت بایستی که ضامن اجرای این به اصطلاح مصوبات و قطعنامه ها باشه. اینا هم خب هر کدوم بخوان میتونن وتو کنن. بنابراین قانون بین المللی به اون صورت ما نداریم. قانون زوره. خود آمریکا، خود اسرائیل هر جی کاری میخوان بکنن میکنن و هر جا بخوان وتو میکنن. حتی اون جاهایی هم که وتو نکردن اسرائیل اجرا نمیکنه و هیچ کار نمیتونه بکنه. بنابراین ما قانون بین المللی به اون صورت ما نداریم. الان میبینید که مثلا همون اولیگارشای روس که اینا میآوردن و به اصطلاح چقدر اموالشون رو در همین سوئیس یا در انگلیس به اصطلاح یا در آمریکا جاهای دیگه این اموالشون رو میآوردن الان ببینین معاون دادستان کل آمریکا به اولیگارشا گفته، اولیگارشا این حرفشه، به شما هشدار می‌دهیم که از تمامی ابزارهای موجود برای مسدود کردن و مصادره اموال غیرقانونی شما استفاده خواهیم کرد. می‌بینید دادستان کل آمریکا میگه که ما اموال شما رو مصادره می‌کنیم. و خود مثلا جو بایدن به اولیگارشای روس گفته که به سراغ اموالی که به ناحق جمع‌آوری کرده اید خواهیم آمد. حالا این اموالی که به ناحق جمع‌آوری کردن همون اموالی است که اینها امثال رومان آبراموویچ، میخائیل فریدمن، خودوروفسکی، برزوفسکی، اینا همه سرمایه‌داران یهودی، مثل اولیگارشای یهودی، همشون هم یهودیان، پاسپورت اسرائیلی دارن. اینا پیش از این عزیز کرده های همین غرب بودن و هر کدومشون در جریان خصوصی سازی هایی که پس از فروپاشی شوروی شد، اینها ده ها میلیارد دلار به جیب زدن و سرمایه های دزدی خودشونو به غرب آوردن. حالا همینا میگن سرمایه هاشون رو به بهانه این جنگ میخوان مصادره کنن. میبینید به قول معروف میگن اون که از دزد بدزدد دزد است. الان در این حالت هستن، یعنی اینا اومدن از هم اونایی که زیر بال و پر خودشون اینا اولیگارش شدن، اومدن اموال خود اونا رو میخوان مصادره کنن.
جناب سنم رو شما اشاره کردیم به اینکه 10 تا اولیگارش هستن در اوکراین که خیلی قوی هستن. الان اینا در چه شرایطی هستن؟
اینا
هم یهودیان؟
بله، اینا یکیشون که مدویچوک هست که طرفدار روسیه بود و یه حزب طرفدار روسیه داره، هم حزبش الان غیرقانونی شده و هم خودش به اصطلاح در خونش در حالت به اصطلاح حصر خانگی به سر میبره. بقیهشون بیشتر سرمایه‌داران یهودی هستن که اینها البته با آمریکا هستن و طرفدار غرب و همین سیاست‌هایی است که غرب هست. دلیلش هم واضحه، هم اولیگارشای روس هم اولیگارشای اوکراین، اینا یه پاشون تو غرب بوده یه پاشون تو کشور خودشون، یعنی سرمایه‌هاشون نصفش توی غرب نصفش تو کشور خودشون، بنابراین به نفع آمریکا و غرب هستن این اولیگارشا.
خب آیا نکته پایانی دارین بفرمایید؟ چون ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم.
بله، مسائل که خیلی زیاده و این جنگ البته به اصطلاح یه زلزله ایست که داره اتفاق میفته که همه دارن جیغ میزنن. دلیلش هم اینه که
هیچ کی هم نمیگه بشین پای میز مذاکره، نمیخوام مذاکره.
بله، الان هم تو که گفتم
چون میخوان یه طرفه حرفاشو پیش برن. خب پوتین هم خب به فکر خودش و کشور خودشه دیگه، اینها نمیان بشینن پای میز مذاکره و قراردادهایی که بستن رو اجرا بکنن.
بله، یعنی الان این چیزی که در بازی داره رخ میده و به اصطلاح اون چیزی که هست به قدری مهمه که الان میبینیم در مطبوعات قشنگ دارن حرف احتمال جنگ اتمی میزنن و به اصطلاح این اوکراینیام که اونجا نشستن همش میگن که شما بیاین وارد جنگ به اصطلاح علنی با روسیه بشین، هیچ به فکر مردم خودشون نیستن که اگه جنگ اتمی بشه اول جایی که نابود میشه خود اوکراینه. بنابراین این جنگ خیلی به اصطلاح مهمه و آثارش مهمه. الان تمام این به حالت زلزله ای است که همه دارن جیغ میزنن توش و نتیجهش خیلی برای جهان مهمه، برای ایران مهمه. سیستم اقتصادی اولیگارشی روسیه و همچنین سیستم اقتصادی اولیگارشی سرمایه‌داری اوکراین الان در خطر به هم ریختگیه. مثلا روند ادغام این سیستم‌های اولیگارشی در سیستم آمریکایی که قبلا بود در خطر از هم پاشیدگیه. بنابراین اتفاقات مهمی داره رخ میده. استراتژی آمریکا رو گفتم ولی معلوم نیست اون استراتژی به ثمر برسه.
شما گفتین در خطر فروپاشی، اگه فروپاشی باشه به نفع کی میشه؟ به نفع مردم میشه یا نه؟
ما نمیدونیم، یعنی اینکه این جنگ الان به اصطلاح اون سیستما رو داره فرو میپاشه. ما امیدواریم که به اصطلاح یعنی راه چاره در نهایت همونه که سیستم سرمایه‌داری اولیگارشی از بین بره، در این کشورها سوسیالیسم برگرده به روسیه و اوکراین. این تنها راه چاره ایست که من میبینم. اگر به اون سمت بره که میبینیم یه جریانایی هست که میبینیم به اون سمت احتمالا خواهد رفت، اگه به اون سمت بره مثبته، وگرنه به اصطلاح نابودی جهان و نابودی خیلی از کشورها از جمله ایران محتمله.
سپاسگزارم. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. نوروزتون پیروز و هر روزتون نوروز باد و با بهترین آرزوها برای همه. تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید.
هر شهر دید